أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا أمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
خطا از من است می دانم، از من که سالهاست گفتم ایاک نعبد اما به دیگران دل سپردم. خطا از من است می دانم، من که سالهاست گفتم ایاک نستعین اما به دیگران تکیه کردم.
مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بیقرار من است. بخواب در نرود چشم بخت من همه عمر، بخواب در نرود چشم بخت من همه عمر، گرش بخواب ببینم گرش بخواب ببینه که در کنار من است، که در کنار من است. یا خدا خدا
اگر معایل بینم که قصد جان دارد به جان مزایق با دوستان نکار من است یا حقیقتان که نه در خورد اوست جان عزیز حقیقتان که نه در خورد اوست جان عزیز ولی که در خور امکان و اقتدار من است یا اگر هزار غم است از جفای او بر دل یا خم اگر هزار غم است از جفای او بر دل هنوز بنده اویم که غم گسار من است یا درون خانه درون خلوت ما غیر در نمی گنجد. برو برو که هر که نیار من است بار من است. برو که هر که نیار من است بار من است. یارا ستم گرا دل سعدی بسوخت در طلبت. دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است.
هرچه بود همین بود، تمام تلاش من برای بودن در کنار تو همین دقایق کوتاه در حضور بودن بود. و چه دلچسب است حضوری که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آن چه در توانم بود به حضور تو آمدم. دوستان عزیز، تا قرار دیگر برقرار باشید.
وگر مراد تو این است بی مرادی من، تفاوتی نکند تفاوتی نکند، چون مراد یار من است.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا. عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می‌خورد و به دیگران نیز زیان می‌رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت در فرد باعث احساس بی‌ارزش بودن و بی‌کفایتی می‌کند. بنابراین ضروری است که ریشه‌های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه 5 می‌فرماید: و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور به خداوند پناه ببرند و همچنین در آیه پنجم سوره مبارکه یوسف می‌فرماید: یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می‌بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده همه چیز را برای خود می‌خواهند، بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی اضطراب‌آور بوده و فرد را دچار ترس، از طرد شدن، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامتو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تو میگی مقالش خوبه، میگه از مقالهای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پرروه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سالمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران را سوراخ کنه. این علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه، چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم، اون میگه داداشم وقتی مدرک دکترش گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله این که لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نه تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه. این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلومه حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبون هاست که یه آم با همه
خوبان همراه فرد حسود، کردل و کوتبین است. به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولاً افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگر تقدیمتان می‌کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
ترنم باران عنوان برنامه است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنن.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم معجزه کردی و باز شوربه پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای غافر و قادر، لحظه ای از دوستی با شما غافل نیستم، لحظه ای فراموش نمی کنم که خورشید محبت شما وقتی از مشرق مهربانی هایتان طلوع کند جهان را غرق امید و شور می کند. پس دست توسل بر دامن شما می زنم و در عید فطری دیگر با سلامی بر شما یک بار دیگر محبتتان را به خودم یادآوری می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. قلب تاریخ گواهی می دهد که آدم هایی که با هم دوست هستند و می خواهند محبتشان را به هم نشان بدهند با یک سلام حرفای خودشان را شروع می کنند. ما هم سلام می کنیم به قلب عزیز و بزرگوارتان. خوشحال هستیم که در عیدی دیگر همراه ما در ترنم باران هستید. فضای زندگی حریم رضوی بر روی زندگی هر کسی که با امام هشتم علیه السلام ارادت دارد تأثیر می‌گذارد. دوستی با امام رضا علیه السلام آنچنان در زندگی انسان‌هایی که با امام پاکی‌ها ارادت دارند اثر می‌گذارد که دوستی با امام بخشی از زندگی آنها می‌شود و آنها خودشان هم این تأثیر معنوی را در جای جای زندگی خیش می‌بینند و احساس می‌کنند. و زیارت تبدیل به بخش مهمی از زندگی همه افرادی می شود که در همه جای دنیا دل به مهر امام هشتم علیه السلام دادند.
السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا. به حق جواد از راه دور برسم. سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
خیال کن همان آهویی هستم که از دست صیادی گریخته و سر به دامن شما گذارده. امانش بده و دستش را بگیر. حتما در حرمت جایی برای این غزال داری. هنرت دل به دست آوردن است. دل شکستن در مرام شما نیست. دل این غزال بی کس و تنها را هم به دست آور. برایش ستاره مهربانیت را هدیه بیاور و او را از نبودنها برهان. چه معجزه‌ای در دستان شما نهفته است که شکوه آفتاب را به بازی می گیرد و همه نور افشانی او را زیر سوال می برد. آقای من، امام هشتمینم، غزالت خسته است، دلگیر و تنهاست، زامن او هم باش که شما پناه همه آنهایی هستی که دلشان دخیل پنجره شماست. دست‌های خالیت را دست سلطان داده‌ای، آمدی پشت در دربار، فکرش را بکن. قطره قطره گنبد از چشمان خیست می‌چکد، عشق شوق لحظه دیدار، فکرش را بکن. از طلایش ریخته پای کبوترهای سن، گنبد بالای گندمزار، فکرش را بکن. باز دست پنجره فولاد دستی را گرفت، می شوی بیمار یک بیمار، فکرش را بکن. می پری در آسمان هشتمین بیت غزل، بالهایت را نکن انکار، فکرش را بکن. بعد رویایی که دستت شد دخیری بر زری، بین آغوشش شدی بیدار، فکرش را بکن.
خوش آمدی به زمین ما، چشم آینه روشن، چراغ راه سحرگاه، چشم آینه روشن.
خوش آمدی به زمین ما، چشم آینه روشن، چراغ راه سحرگاه، چشم آینه روشن.
خوش آمدی به جهان، عید فطر، عید عبادت، سلام شوق پرستش، سلام شور عبادت، سلام بر تو که عید خجسته رمضانی، سلام بر تو که نونی، سلام بر تو که جانی، سلام بر همه عاشقان و آینه داران، سلام بر نفحات نسیم سبز بهاران، سلام سی سحر ما به صبح صادق عیدت، سلام ما به خداوند مهربان و حمیدت.
نفسی کشید و کنار در حرم ایستاد و بر رفت آمد زائرا خیره شد. سالها بود که آرزوی خادم شدن آقا را در سر می پرورند و حالی که به ای آرزو رسیده بود همیشه لبخند می زد و به زائرا کمک می کرد و در شلوغی رفت آمد عید فطر به تماشای اونا ایستاد می شد. مرد پیری در ورودی حرم ایستاده بود و به گنبد نگاه می کرد. با دیدن اون آقا ویلچر برداشت و به طرفش رفت. وقتی مرد پیر سوار ویلچر شد و او هم ویلچر هل داد، لبخندی زد و در دلش گفت ای آقا جان، چقدر خوب است که هوای زائرایت داشته باشم. شما هم هوای مرا داشته باش. وقتی به دیدار آقا می آیید، دوست ندارید با او خداحافظی کنید. ما هم با شما خطاب به امام رضا علیه السلام می گوییم آقا جان، ما خداحافظی نمی کنیم تا دفعه بعد ما را دوباره به حضور به طلبی. پس با امید دیدار دوباره. بله، شما شنوندگان عزیز هم برای ما دعا کنید تا دوباره با هم به زیارت مشرف شویم. عیدتان مبارک و تا برنامه بعد در پناه خدا باشید.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام
برای آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران شنونده، درود بر شما. خدا را شاکر هستیم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. تبریک عرض میکنیم عید عبادت و بندگی، عید سعید فطر را خدمت شما عزیزان، و شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز آینه حقیقت باشیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی خواستند که آقای محمدی در مورد جذابیت‌های قرآن کریم بیشتر توضیح بدهند. شنونده محترمی هم پرسیدند اگر خداوند انبیا را نمی‌فرستاد، بنا بود همه به جهنم بروند. خیلی ها به واسطه مخالفت با انبیا جهنمی شدند که اگر انبیا نبود اهل بهشت می شدند. این طور نیست؟ خب، در خدمت جناب استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم. جناب آقای محمدی، درود بر شما. خواهر عزیز و محترمی پرسیدن که آقای محمدی، در مورد جذابیت‌های قرآن کریم بیشتر توضیح دهید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خدا است بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه مفیدی برای دوستان باشه. میشه در قرآن به طور کلی ما چهار نوع زیبایی و جاذبه رو به طور کلی ببینیم، علاوه بر اون ابعاد دیگه که مورد توجه هست. یکی آهنگین بودن قرآنه. سراسر قرآن داره آهنگه و اون موسیقی خاصی که نظیری براش وجود نداره. اون آهنگ ما نظیری براش نداره. دوم، موزون بودن قرآنه. قرآن رو نمیشه در قالب مثلا اوزان عروضی که شعر رو بر اون قالب میگن یا سایر قالب های شعری یا حتی نثر مسجع مثلا، نمیشه تو این قالب ها قرار داد، جا نمیگیره. ولی در این حال سخنیست موزون و فکر انسان از هر سخن موزونی لذت میبره. اون اول گوش انسان رو نوازش میداد، دومی فکر انسان رو غرق لذت میکنه. نکته سوم، معقول بودن قرآنه. عقل انسان از سخن معقول و مستدل لذت میبره. وقتی منطق رو میبینه عقل انسان لذت میبره و سخن قرآن سراسر مستدل و معقول و محکمه و از این حس عقل انسان لذت میبره و جاذبه است برای عقل انسان. چنانکه زیبایی روحانی قرآن قلب انسان رو از معنویات سرشار میکنه. مثلا نماز شب برای اهلش لذتی داره که قابل تصور نیست. اون آقا میگفت شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو از نماز شب بفهمن. همینطور واقعا این زیبایی که عرض کردم از اون سنو زیبایی قبلی که زیبایی حسی و زیبایی فکری و زیبایی عقلی باشه، از اون هم فراتر و بالاتره و از اون جنس نیست. قرآن به ویژه از این نوع زیبایی خودش سخن گفته و برخوردار هست. در سوره مایده اسراء فرماید که وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت میشه، اینها با چشم گریان همه سر به خاک بندگی مینهند و پیوسته بر خشوع اونها افزوده میشه. خب این ابعاد جذابیت قرآن که حالا برخیش من اینجا گفتم که در واقع ما از این طریق یک نکته رو هم عرض کردیم و اون این که زیبایی ها فقط زیبایی های حسی نیستن که چشم انسان از یک منظره زیبا لذت ببره، گوش انسان از یک آهنگ زیبا مثلا لذت ببره، دست انسان مثلا از یک، نه، فقط حواس پنجگانه نیستن که لذت میبرن. فکر انسان هم از یک سخن موزون از شعر حافظ لذت میبره، هرچند ممکنه معناش رو هم نفهمه. عقل انسان هم از منطق ابوعلی سینا، از منطق فارابی، از منطق از خونم که صدر المتعالین لذت میبره، چون منطق برای عقل انسان خیلی جذابیت داره. دل انسان هم از زیبایی معنوی لذت میبره و قرآن همه اینها رو با هم داره. مثلا ما نمونه های داریم که فرض کنید که کفار و بعدن نماز جمعه مسلمان ها توی کشتی دیدن، بعد دیدن که بخش از این نماز جمعه یه جذابیت خاصی داره. وقتی پرسیدن که ما سخنانش رو مشکلش نمیفهمیدیم، اما این بخشاش عشق ما رو جاری کرد. این بخشا چی بود؟ گفتن اینا قرآن، اینا کتاب آسمانی ماست. خب این هم لازم راجع به جذابیت قرآن. البته دوستان توجه داشته باشن که وجوه اعجاز قرآن منحصر به این چند موردی که ما گفتیم و قبلا هم گفتیم، اعجاز بلاغی و اعجاز ادبی گفتیم، اعجاز محتوایی گفتیم، هر کدام رو تقسیم کردیم به صورت مختلف. حقیقت اینه که اونی که در مباحث گذشته ما از ابعاد اعجاز قرآن گفتیم منحصر به اینها نیست، که قرآن هم از لحاظ لفظ و ظاهر، هم از جنبه محتوا و معنا، از زوایای مختلف معجزه است و خیلی از ابعاد هم هنوز شناخته شده نیست. قرآن نمیشه که ما بتونیم این اقیانوس بیکران رو مثلا با یک پیمانه حقیر بخوایم اندازه بگیریم. از هر زاویه که در آینده هم بشه قرآن رو مطالعه کرد، اون وقت اونجا هم شگفتی قرآن رو خواهیم دید. مثلا راجع به قرآن و عدد حرفای گفته شده، خب تا حدی هم کاملا اینجوری، مثلا شما میبینید که سوره با حرف مثلا با حرف مقطع مثلا قاف شروع شده، شما میبینید که حرف قاف به طور معناداری تو این سوره بیشتر از سایر جاها هست، یا این سوره مثلا با الف لام میم شروع شده به لحاظ محتوا اینها شبیه همن. اونایی که با الف لام را شروع شده همطور، اونایی که با الف لام میم را شروع شده محتواش میشه محتوای این دو دست سوره. یه شگفتی از این قبیل داره. در عدد هم بعضی اومدن محاسبه کردن و یک اعداد شگفت‌انگیزی در قرآن دیدن که دیگه بحث دیگه میخواد. حالا انشاءالله ما این بحث رو ادامه خواهیم داد تا بحث ما راجع به این معجزه جاودانه پیامبر تموم بشه.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله قال لا یؤمر رجل على عشرة فما فوقهم. این حدیث درباره بنده و امثال بنده و ایناست. فرمود که کسی هیچ کس نیست که بر 10 نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد. هر کسی که بر 10 نفر، نه مولا بر 80 میلیون، امارت و ریاست داشته باشد، این چنین آدمی الا جی ابهی یوم القیامته مغلولتن یدوهو الانوقه. این آدم رئیس رو که اینقدر در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، و این رو در روز قیامت وقتی که میارن دست او رو به گردنش بستند، یعنی دست بسته اون رو وارد محشر میکنن، اونم به این شکل که دستش به گردنش بسته است. نفس این مسئولیت و آمریت و ریاست یک تبعاتی دارد که ایجاب میکنه این رو. در اون حوزه مأموریت ما که ما اونجا رئیسیم، مدیریم، یک کاری هستیم، بعضی از کارها انجام میگیرد که ما میتوانستیم مانع اون بشیم، نشدیم. حالا یا غفلت کردیم نشدیم، یا از رو تنبلی وارد نشدیم. این کار خلاف زیر نظر ما و در پست نگهبانی ما انجام گرفت. پست نگهبانی ماست دیگه. بعضی از کارها باید انجام میگرفت، در حوزه مأموریت ما انجام نگرفت، یا به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، دقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، پرسجو نکردیم و ندانستیم، یا نه دانستیم، تنبلی کردیم، امروز فردا کردیم، حالا انشالله بعدن فردا ضایع شد، فوت شد. اینه دیگه. اگر ماها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم. واقعا اینجوری باید دنبال ریاست نریم. ریاست این تبعات رو داره. بعضی میدون دنبال ریاست، نمیفهمن که نفس این آمریت و ریاست این خطرات رو داره. روز قیامت وقتی او رو بیارن مغلولن میارن. این خیلی چیز مهمی است. خب حالا مغلولن میارن او رو در پای محاسبه الهی. فانکان محسنن فکن. بله، اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، اونچه که انجام گرفته بود تقصیری و گناهی متوجه او نبود، اینجا رها میکنن او رو که این خب ممکنه بالاخره موازینی داره شارع مقدس پروردگار عالم، موازینی داره. یه جاهایی ممکنه که انسان معفو باشه به دلیلی، قصورش قصور ان تقصیره نباشد. گاهی ما قاصریم، جاهلیم، اما جهلمون ان تقصیره است. گاهی نه، واقعا تلاش خودمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، تهش این در آمده. این اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر محسن باشد این آمر، این رئیس، فکن و امکان مسیعن، اما اگر نه آدم نیکوکاری نبوده است در دنیا، خودش هم آدم بدکاری بدعملی بوده است. حالا هر جور بدعملی که فرض کنیم، اینجا زیده غلن الا غله، اون گرفتاری و اون قل و زنجیری که به او بسته شده است، این افزایش پیدا میکنه. اینا رو باید بفهمیم. ما دنبال کرسی های ریاست، چه ریاست اجرایی چه ریاست تقنینی، میبینید برای نمایندگی مجلس خودشونو میکشن بعضی، اگر چنانچه راه پیدا نکنن به هر دلیلی، یا مثلا فرض کنید او رو رفع صلاحیت رو مثلا تایید نکنن یا رأی نیاره، فلان خودشو با آب و آتش و در و دیوار رو اینا میزنه که چرا نشد. این عقل نیست، تدبیر نیست. این ملاحظه کردید؟ اگر چنانچه این ریاست مایه یک چنین دغدغه ایست، خب انسان رها کنه، مگر اینکه واقعا متوجه انسان بشه و واجب باشه بر انسان. بله، بنده دوره دوم ریاست جمهوری قطعا عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشم. حالا دوره اول که تحمیل شد بر ما هیچ، دوره دوم دیگه یقینا گفتم من قطعا نامزد نمیشم. امام به من فرمودن بر تو واجب عینی و تعیینی است. هر دوتا رو گفت، گفتن هم واجب عینی است هم واجب تعیینی. خب بنده هم برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم. این درست اینه که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نره به سراغش، دنبال نکنه اون رو. بله اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، اونجا خودها به قوتن، بایستی با قوت انسان دنبال بکنه.
باز کن تا که ببینم همه عالم نوره.
باز کن تا که ببینم همه عالم نوره.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بزماست اگر دوست زمام است دور است. دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی. فاش گردد که چه در خرقه دین مهجور است.
مهجور است. ای بزماست اگر دوست زمام است دور است. دیده باشار که بینید
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم، که این سفر توشه همی خواهد و این ره دور است، ره دور است.
بخش حدیث هدایت را شنیدیم از زبان مقام معظم رهبری، انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. همچنان در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم برنامه جناب آقای رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما هستند. جناب استاد بفرمایید که اگر خداوند انبیا را نمی فرستاد بنا بود همه به جهنم بروند. خیلی ها به واسطه مخالفت با انبیا جهنمی شدند که اگر انبیا نبودند اهل بهشت می شدند. این طور نیست؟ این سوال را برادر عزیزی برای ما ارسال کردند.
چون مثل اونی که بگیم که اگر خداوند دارو خلق نمی کرد هیچ کس مریض نمی شد. حالا که دارو خلق شده بعضی ها به خاطر وجود دارو مریض شدند، دارو مصرف نکردند بیمار شدند و مردند. نه اینه که مردند نه به خاطر وجود داروست که چون دارو مصرف نکردن مردن، بلکه اینها اگه هم دارو نبود می‌مردن. وجود دارو مانعی برای هدایت اینها نبود. نکته بعدی این که به هر حال باید حجت بر انسان‌ها تمام شده باشه. اگر پیامبران نبودن آیا ممکن بود کسی هدایت بشه؟ هرگز. چرا؟ چون ما از اون آب خوردن که الان من گفتم تا غذایی که می‌خوریم تا تصرفاتی که در نظام آفرینش می‌کنیم همه اینها نیاز به وجود انبیاست دیگه. ما داریم در ملک غیر زندگی میکنیم. این که چی حلاله چی حرامه، چی ما رو مقصد میرسونه چی نمیرسونه، اینو که نه از طریق عقل انسان میتونه بفهمه نه علم میتونه ما اینا رو نشون بده. راهی جز راه شرع و انبیا ما نداریم. عقل کلیت قضیه رو ما میگه. عقل میگه خدا هست. خیلی خوب، خدا هست و خدا مثلا این صفات رو هم داره اجمالا. و خداوند چون رحمان و رحیم است، چون لطیفه، حتما به فکر راهنمای ما هم هست، برای ما راهنما هم میفرسته. خیلی خوب، اینا رو عقل میفهمه. اما اینکه خب حالا الان راهنما کیه؟ فرض کنیم که عقل می هر کس که ادعای نبوت کرد و معجزه اظهار کرد. خب از عقل بپرسیم که من میخوام که شما بیای جای پیامبر بنشینی. به من بگو که چطور نماز بخونم. عقل چی میگه؟ من نمیفهمم نماز چیه. نه چند رکعت بخونم؟ اصلا من چیزا نمیفهمم. من کلیات میفهمم، مفاهیمو میفهمم. شما از مصادیق من سوال میکنید، کار من نیست. از علم میپرسیم، علمم میگه من اینا سرم نمیشه. برای اینکه بدن شما سالم باشه من فکر کنم فلان نرمش خوب باشه، اما گفتن اون ذکر رو نگفتنش من اصلا نمیفهمم که مثلا شما سوره حمد رو بخونید یا نخونید. علم چیزا رو نمیفهمه دیگه. علم از ماده فقط سرش میشه، ماورا ماده رو که نمیفهمه. بنابراین اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، آنچه که عقل و علم به ما میگن یه چیز خیلی محدودی، حالا نمیشه درصد مشخص کرد، اما اگه بخوایم درصد مشخص کنیم من فکر نمی‌کنم بیش از 1% رو ما از طریق عقل و علم بفهمیم. 99% نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی، جسمی و روحی و چند تا نقطه ما تنها از طریق شعر به دست میاد، تنها از طریق انبیا به دست میاد. حتی علم بشر هم در خیلی از موارد، اگر نگیم در همین موارد، مبتنی بر وحیه. پیامبران هم که پیامبر میاد مثلا فرض کن به بشر طریق لباس سوختن یاد میده، که آهنگری یاد میده، که نمیدونم. حتی این علوم تجربی هم این مقدار عقب‌تر انسان میره میبینه به وحی مبتنی میشه تا برسه به ادبیات. امیرالمومنین